بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب جلسه پیش نظریه علامه طباطبایی رو مطرح کردیم، نظریه اعتباریات، و بعد از اون دیدگاه شهید مطهری رو مطرح کردیم که ایشون در واقع اشکالش این بود که نظریه اعتباریات نسبیت اخلاق هست و برای اینکه این نسبیت رو ما از بین ببریم یک من علوی و من سفلی رو مطرح کردن که بایدها و نبایدها اگر بر اساس من علوی باشه این ارزش‌های اخلاقیه و اگر نباشه اینا در واقع بایدها و نبایدهای اخلاقی نیست و از این طریق یک نوع ثبات و یکسانی و رد نسبیت رو خواستن در واقع اثبات بکنن. اما همچنان اون نظریه اعتباری رو ایشون همچنان قبول داشتن، فقط برای ایجاد یک نوع ثبات و رد نسبیت من علوی و من سفلی رو مطرح کردن، گفتن بایدهای شرط اضافه کردن. شرطش اینه که به اصطلاح در ارتباط با من علوی باشه. اما آیت الله مصباح که امروز میخواییم به عنوان حالا آخرین فیلسوف مطرح بکنیم، ایشون معتقدند که جملات اخلاقی به دو صورت بیان میشن. صورت اول صورت اخباری است، مثل اینکه میگیم عدالت خوب است. صورت دوم صورت انشائی است، مثل اینکه میگیم باید عدالت ورزید. اونجا گفتیم عدالت خوب است، اینجا میگیم باید عدالت ورزید. یعنی در اون شکل اول بحث خوب و بد رو به کار میبریم، در شکل دوم باید و نباید رو. از این جهت در فصل سوم کتاب، این کتابی که از اینجا در واقع ما نقل میکنیم کتاب نقد و بررسی مکاتب اخلاقی است، در فصل سوم باید و نباید رو مورد بحث قرار میدن، یعنی شکل انشائی رو، و در فصل چهارم خوب و بد رو یا همون حسن و قبح رو بحث میکنن. خب ما هر دو رو، خلاصه ای از هر دو فصل رو اینجا بیان میکنیم. در فصل سوم که بحث باید و نبایده، ایشون میفرمایند که باید دو تا کاربرد داره. خود باید یک کاربرد امری و انشائی، مثل اینکه میگیم باید بگویی، یعنی بگو. و یکی هم کاربرد اخباری، یعنی ظاهرش همچنان انشائه ولی در واقع اخبار میخواد بکنه، نمیخواد دستوری بده. که این کاربرد در واقع گرچه بایده ولی حکایت از وجوب و ضرورت میکنه، مثل اینکه میگیم باید به عدالت رفتار کرد. اینجا مقصود از این جمله باید به عدالت رفتار کرد اینه که عمل به عدالت واجب است. باید به عدالت رفتار کرد یعنی مساوی با عمل به عدالت واجب است، یعنی در واقع یک اخباریه. پس خود باید رو که گفتیم انشائیه، خود اینم دو جوره، یه وقت ظاهر و باطن هر دو انشائیه، باید بگی، باید این کارو بکنی، یه وقت ظاهرش انشائیه ولی باطنش اخباریه. ایشون در مورد کاربرد اول باید که انشائیه محضه، خب میفرمان این اعتباریه و حاکی از عواطف و احساسات گوینده است. ما بحث دو قسمت کردیم، خوب و بد، باید و نباید. این خود این باید و نباید دوتا کاربرد داره. اون کاربرد در واقع انشائی محض، مثل باید بگی، این در واقع از امور اعتباریه و حکایت از عواطف احساسات گوینده میکنه. اما این این عبارتشه، اما تنها در صورتی موجه و معقولند که بر مبنای رابطه ضروری و واقعی میان فعل و نتیجه آن اعتبار شده باشند. ببینید ایشون کلا نظریش در همه این سه تا معنا، هم حسن و قبح، هم باید اخباری و هم باید انشائی اینه. منتها در باید انشائی ظاهرش عرض به خدمت شما انشاء ببخشید در ظاهر انشائه که ظاهر باطن هر دو انشائه، اینجا ایشون میگه که اعتباریه این، برخلاف اون دوتای بعدی که اونا میگه اعتباری نیست. در این باید انشائی مثل این که میگیم باید این کارو بکنی، اینجا اعتباریه، ولی این اعتبار باید مبتنی بر یه واقعیت باشه. واقعیت چیه؟ رابطه بین فعل و نتیجه فعل. حالا بعدا از مباحث بعدی معلوم میشه که مثلا این فعل ما رو به کمال میرسونه یا این فعل ما رو به کمال نمیرسونه. بعدا اینا تو دوتای دومی و سومی توضیح میدیم. در مورد کاربرد دوم، یعنی در واقع انشائیه ولی مراد اخباریه، مثل اینکه میگیم باید فلان عدالت انجام، به عدالت رفتار کنی، اما منظور اینه که عمل به عدالت واجب است، یعنی اخباره توش، در واقع اخبار. اینجا ایشون میگه که بعضی چنین گمان کردند که مفهوم باید در قوانین طبیعی حکایت از یک امر واقعی و خارجی میکند. در قوانین طبیعی در واقع باید یا ضرورت حکایت از یه امر واقعی و خارجی میکنه و صحیح بودن یا غلط بودن و صدق و کذب جملات مشتمل بر آنها را میتوان به راحتی معلوم کرد، اما بایدهایی که در جملات اخلاقی مورد استفاده قرار میگیرن اعتباری بوده. این قسم دوم باید رو بعضیا میگن اعتباری. این بعضیا کیا هستن؟ علامه طباطبایی و شهید مطهری و ما گفتیم که همه فلاسفه و بلکه همه اشاعره. چون میگه بعضی ها اینجوری میگن و به هیچ رو نمیتوان صدق و کذب یا انطباق و عدم انطباق جملات مشتمل بر آنها را با خارج آزمود، اما حق آن است که مفاد اصلی بایدهای ارزشی نیست همان باید رابطه علیت است. یعنی اعتباری نیست، یه امر واقعیه. یعنی فلاسفه و اشاعره اشتباه کردن، این باید یه امر واقعیه، یه امر اعتباری نیست، یه امر واقعیه و حکایت از رابطه. اینا جملات خودیشونه. علیتی که بین فعل اختیاری و هدف اخلاق یا حقوق، حالا اینجا حقوق و اخلاق با هم میگه، بعدن حقوق رو تفاوت، یه بحث مفصلی هم دارن که تفاوت اخلاق و حقوق چیه، که چند تا تفاوت بیان میکنن در هدف، در ضمانت، در موارد دیگه که حالا مورد بحث ما نیست. بعد در ادامه جمله، این یه جمله مفصلیه، بعد توضیح میدم، میگن در ابتدای این فصل گفتیم که یکی از مصادیق ضرورت بالقیاس در رابطه طرفینی علت و معلول است. وقتی علت تامه چیزی موجود بود، معلولش نیز ضروری الوجود میشود و هر جا معلول وجود داشت علت آن نیز میبایست موجود باشد. اکنون باید توجه کرد که رابطه علیت گاهی ممکن است بین دو امر حقیقی و عینی باشد، مثل آتش و حرارت، که آتش علت حرارته که نسبت به یکی از ضرورت بالقیاس دارند، یعنی اگه آتش باشه حتما حرارت هست، همونطور که اگه حرارت باشه حتما آتش بوده، و گاهی ممکن است میان یک کار اختیاری و نتیجه آن باشد. الان من راست میگم، الان من به عدالت رفتار میکنم، نتیجهش اینه که به کمال روحی و معنوی میرسم. فعل اختیاری انسان را وقتی با آثار مترتبه بر آن میسنجیم، بین آنها رابطه ضرورت بالقیاس مییابیم. فعل انسان، فعل اختیاری انسان با اون اهدافی که میخواد به اون اهداف در واقع برسه و تحقق پیدا بکنه، و از طرفی به هر طریقی عقل یا شرع فهمیده ایم که تحقق این هدف بدون انجام افعال اختیاری خاصی ممکن نیست. در این صورت گفته می شود که بین آن هدف و انجام این افعال رابطه ضرورت بالقیاس است. یعنی برای رسیدن اون هدف این عمل ضرورت دارد، یعنی ضرورت بالقیاس، یعنی این عدالت ضروریه در قیاس به این که من می خوام به کمال برسم. پس رابطه بین این عمل اختیاری خاص و اون کمال ضرورت بالقیاسه، و این ضرورت بالقیاس حکایت میکنه از یک واقعیت، یعنی یک رابطه علیت بین علت و معلول. عدالت علت کماله. دست شما در نکن. این ضرورت را می توانیم به صورت یک قضیه اخلاقی بیان کنیم که فعل مزبور در آن متعلق باید است و می گوییم برای تحقق آن معلول یعنی قرب الهی، داخل پرانتز قرب الهی، باید آن کار خاص را انجام داد. پس اون ضرورت بالقیاس بین علت و معلول رو، یعنی بین فعل اختیاری و عرض به خدمت اون کمال رو، این ضرورت رو با کلمه باید بیان میکنیم. میگیم باید به عدالت رفتار بکنی، یا اینو به شکل اخباری در بیاریم، به عدالت عمل کردن واجب است، هیچ فرقی نمیکنه. باید به عدالت رفتار کرد، انشائی حکایت میکنه از یه امر واقعی. اون چیه؟ که عدالت و عدالت عمل کردن لازم است، واجب است. هر دوی اینا از چی حکایت میکنه؟ از ضرورت بالقیاس بین عدالت و کمال. و این ضرورت یه رابطه علیته و علیت در خارج وجود داره و علیت از نوع مفاهیم و معقولات ثانیه فلسفیه، نه معقولات اولا. یعنی از در خارج منشأ انتزاع داره اما فرد نداره. در خارج شما آتش دارید و سوختن چوب، علیت نیست. علیت رو از رابطه بین آتش و سوختن چوب انتزاع میکنید، این رابطه علیت رو. اینجا هم دقیقا همینه. در خارج یه فعل اختیاری هست به نام عدالت، فعل عادلانه، و یک نتیجه و معلول هست، اینکه انسان به کمال میرسه. بین اینا رابطه علیت هست. بنابراین از این رابطه علیت من انتزاع میکنم مفهوم باید رو. پس بنابراین باید یک معقول ثانیه فلسفیه. باید یعنی همون رابطه علیت بین فعل اختیاری و نتیجه و اون غایت و اون هدف و اون کمال و اون تقرب به خدا. پس این باید یه امر واقعی اعتباری نیست، یه امر واقعیه، از معقولات ثانیه فلسفیه که منشأ انتزاع داره در واقعیت. یه اعتبار نیست بر اساس امیال، بر اساس حوائج، بر اساس مساله که فلاسفه و اشاعره و نظریه اعتبار گفت. نه، یک انتزاع از یک واقعیت، یعنی یه امر واقعیه. باشه، ما الان نگفتیم که کمال خوبه، ما نگفتیم کمال خوبه، ما گفتیم خوبه، هنوز البته خوبه رو نگفتیم، خوبه بعدش میاد، ولی همینه، اونم همینه. باید، این باید یعنی حکایت میکنه از رابطه علیت بین عدالت و کمال، و این رابطه علیت یه امر واقعیه.
اون فرمایش امتری همینجا میشه تطبیق داد که در واقع ایشون بین در واقع فعل انسان و نتیجه‌ای که از اون بالاخره به مصلحتش هست دیگه.
میخوام
بگم که اونم اینجا قابل تطبیق هست.
بله بله، این چایی ها سرده فرمید همیشه داف بود. بله، میفرمایید که این حرف ها اینم بله درسته، ولی شهید مطهری به این بیان نگفته. حالا ما اشکال خواهیم کرده، حالا شما تصور نکنید که این نظریه رو ما قبول کردیم، اشکال میکنیم، ولی تا اینجاش فرق داره. تا اینجاش یعنی اونا میگفتم باید یک اعتباری من میکنم، من اعتبار میکنم باید رو، و این باید یعنی چی؟ یعنی این من اعتبار میکنم باید رو، باید این کارو بکنم. منتها این اعتبار کی؟ اگه انجام بدم این اعتبار در جایی که در راستای من علوی باشه این ارزشیه، در راستای من علوی نباشه این ارزشی نیست. که علامه طباطبایی همینم هم نگفت، گفت به امیال مساله، گاهی امیال گفت گاهی مساله و اغراض و اینا گفت. اصلا خوب و بد نکرد که شهید مطهری اشکال کرد که شما چرا همه رو یکی حساب کردیم، ما دو دسته میکنیم، اینا اسمش رو میذاریم اخلاق. ولی هر دو قبول کردن که باید یه امری که عقلا اعتبار میکنن. ایشون میگه نه، اصلا اعتبار نیست، باید یعنی همون رابطه علیت که تو خارج هست. حالا عرض کردم، الان اشکال نکنید، الان فعلا سوال بکنید ببینم نظریه رو روشن شده یا نه.
حرفش اینه که ایشون میخواد چیز اعتبار این رابطه بین فعل و نتیجه ای رابطه ایدئولوژی
بله. خب ایشون استدلال داره، میگه اخلاق، حالا عبارتهای بعدی هم هست، میگه اخلاق شما، یعنی شما اشاعره و فلاسفه، اخلاق رو کردید اعتباری، بی ارزش، واقعی نیست، تصریح کردن دیگه، واقعی نیست، حقایق نیست، اعتبار اخلاق باید واقعی باشه. لذا ما باید تحلیلی بکنیم که این باید و نباید حکایت از یه امر واقعی بکنه، نه یک اعتباری که من میکنم که حالا اشکال میکنیم که حالا اون اینجوری اعتبار میکنه، این اینجوری اعتبار میکنه، اون میگه من الوی مینه، اون میگه من الوی مینه. بله بله، منکر اون نیستم، ولی باید رو بر نمیگردونم به این امر واقعی، باید رو میگن من اعتبار میکنم و نسبی هم هست، یعنی باید رو بر میگردونم به اعتباری که من میکنم، البته این اعتباری که من میکنم بر اساس اون امیالمه. گفت مثلا این صدا رو میشنویم خوشمون میاد، بعد میگیم خوبه است. کدوم بر؟ حالا ببینید، حالا اشکالش، حالا فعلا اشکال نکن، ولی این مقدار تا اینجا درسته، یعنی باید نباید حکایت میکنه از یه امر واقعی، اصلا هیچ نیازی به اعتبار ما نداریم. ببینید علامه استدلالشو استدلال نکرده، ولی از روح مطلب این برمیاد. حالا من تو ادله 7-8 تا دلیل درست کردیم، یکیش همینه که از که این من که فلاسفه دیگه میگفتن که علم داریم، تصور میکنیم مثلا آب خوردن رو، بعد اون رو تصدیق میکنیم، بعد میلی در ما ایجاد میشه، بعد اراده میکنیم، این کافی نیست. این مقداری که فلاسفه گفتن کافی نیست. میل میخوام، میل داشته باشم، چرا باید انجام بدم، تصدیق میکنم، چرا یه بایدی میخواد، یعنی نفس بعد از همه اینا یه باید رو اعتبار میکنه، وقتی اعتبار کنه میره دنبالش. ایشون میگه نیازی نیست، ایشون میگه این اعتبار نیازی نیست، اون باید همون درک رابطه علیتی که در خارج هست، اصلا هم نیاز به اعتبار نداریم ما.
پس نتیجه منطقیش این میشه که هر کسی که این رابطه رو درک بکنه این کار رو حتما انجام
میده؟ نه، هر کسی که اینو درک بکنه در واقع اون باید رو
تصور کنه.
بله 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 بله، بایده، باید، بله. ولی کی اخلاقیه؟ یه شرط داره، در راستای کمال باشه. در غیر راستای کمال هم ما باید میفهمیم، یعنی باید هست دیگه. الان دروغگویی برای انحطاط ضروری، یعنی دروغ آدم بگه به منحط میشه، یا نه پول گیرش میاد، رابطه ضروریه، واقعی هم هست، باید هم هست، یعنی ضروریه یعنی باید، اما اخلاقی نیست. یه مقدار شبیه حرف شهید مطهری هست، من الوی و من سفلی، یعنی در واقع ایشون همونو گرفته، منتها شهید مطهری میگفت اعتبار میکنیم بر اساس من الوی، ایشون میگه نیازی به اعتبار نیست، هر چیزی که در واقعیت خارجی در راستای رسیدن به اون باشه، این در راستای رسیدن اون یعنی باید، اعتباری در کار نیست. این تفاوتش. حالا بله دیگه، باید بدونه
صدق حسن.
بله
ولی اون باید بره اول بسنجه ببینه
بله.
نتیجه‌ای خواهد
بله. بله البته ببینید اینجوری شما بید. ایشون یه نفس الامری میگه، میگه بدون علم من این فعل در عالم ثبوت واقعیت علت برای اون کماله یا علت برای نقصه، این باید نفس الامریه. حالا من ممکنه اینو بفهمم، ممکنه اشتباه بکنم، اون یه بحث دیگه است. امامی هم قبول دارن، متکلمین هم میگه، نمیگن که ما همه چیه میفهمیم، ایشون هم نمیگه که همه چیه میفهمیم، میگه واقعیت باید اینه. حالا عقلا هم گاهی میفهمه گاهی هم نمیفهمه، شر میگه، ولی واقعیتش اینه، یعنی این یه امر نفس الامریه. حالا من درکش بکنم یا نکنم، این باید، یعنی رابطه ضرورت بالقیاس بین علت و معلول، حالا من بفهمم یا نفهمم اون یه بحث دیگه است. خب ایشون حالا پس این جمله، این جمله را یه جمله دیگه مون، درست به همان معنایی که در علوم تجربی میگفتیم که مثلا برای پیدایش آب باید اکسیژن و هیدروژن را با نسبت خاصی با هم ترکیب کرد، یعنی هیچ فرقی نداره اخلاق با فیزیک، شیمی با علوم تجربی، برخلاف نظر قبلی ها که همشون میگفتن فرق داره، همشون میخواستن بگن فرقه چیه، ایشون میگه هیچ فرقی نداره، اونجا هم رابطه علیته، اینجا هم رابطه علیته، علیت هم واقعی واقعیه. بله؟
چرا آدمیزاد مکس میکنی؟ وجدانن مکس میکنی، مثلا میگه اخلاق خوب است،
بله،
عدالت خوب است،
آره،
حالا باید عدالت به عدالت پیشه کنی، ولی مکس میکنی، از اون این نتیجه نمیشه.
از کدوم کدوم؟
از این که عدالت خوب است.
حالا هنوز هیچ خوبی ها نگفتی ما.
از این که عدالت
باید به عدالت رفتار،
از این که باید به عدالت رفتار کرد، حالا پاشو عدالت پیشه کن رو نتیجه نمیگیریم.
نه اون یه بحث دیگه است که نتیجه نمیگیریم، اون اینه که چون اینو میفهمیم رابطه ضرورت بالقیاس، یه رابطه ضرورت هم میفهمیم که ظلم برای پول در آوردن خوبه، اما من اون هدف رو مقدم میدارم، یعنی اخلاق رو میذارم کنار، یعنی دوتاش هم بایده چون هر دو ضرورت بالقیاسه، ولی یکی ببین ایشون میگه، میگه ما دنبال باید اخلاقی میگردیم، همون اولش میگه اینا، میگه ما دنبال باید نمیگردیم، دنبال باید اخلاقی میگردیم. بنابراین اخلاقی کیه؟ وقتی اون کمال باشه. ما میگیم کمال، شاید متحرک گفت من علی، حالا رابطه این فعل با اون یکی رابطه علیته، میگه ضرورت بالقیاس اهمه، میتونه رابطه علیت رو بگیره، میتونه رابطه معلول علت رو بگیره، علت و معلول رو بگیره، علامت رو بگیره، شکلهای مختلف داره، همیشه علیت نیست، ولی قوی ترین نوع رابطه ضرورت بالقیاس رابطه علیته و این از هموناست. خب بنابراین ایشون نظریه اعتباریات قبول نمی‌کنه، معتقد مفاد باید واقعی و اخباری که همین دومیه بود ضرورت بالقیاسه، اون یکی اولیه گفت اعتباریه، ولی اونم باید به این برگرده، ولی این دومی اصلا اعتباری در کار نیست و این همون ضرورت بالقیاس بین فعل اختیاری و هدف مطلوب انسانه. و بنابراین وقتی میگیم باید به عدالت رفتار کرد، مقصود اینه که رفتار عادلانه برای رسیدن به هدف خاصی ضرورت دارد، این ضرورت هم یه امر واقعی و غیر اعتباری بین علت و معلول و از معقولات ثانیه فلسفی. خب ایشون در فصل چهارم میرن سراغ حسن و قب، اونجا فصل سوم باید و نباید بود، اینجا حسن و قب فرق ماهوی نداره، اینجا ایشون دیدگاه‌های مختلف رو راجع به حسن و قب، خوب و بد بیان میکنن، به نظرم 7-8 نظریه رو بیان میکنن، بعد میرسن به دیدگاه خودشون. خب مثل بحث باید، دیدگاه اعتباریات علامه طباطبایی رو نمیپذیرن، یعنی درست نیست، و میگن حسن و قب نه به عواطف و احساسات برمیگرده نه به قرارداد و اعتبار، هیچ کدوم از اینا نیست، بلکه اینا با حسن و قب هم مثل باید و نباید یک مفاهیم حقیقی و خارجی هستند، منتها نه از سنخ مفاهیم ماهوی که ما به ازای عینی و مستقلی در خارج داشته باشن، و به متکلمان هم این نظریه رو نسبت میدن، یعنی در واقع میخوان ایشون بگن که نظر ما و متکلمین یکیه که ما واقعی میدونیم، یعنی در واقع میخوان بگن نظر من با متکلمین امامیه یکیه که ما واقعی میدونیم، اما با این فرق اونا از معقولات اولا میدونن، ما از معقولات ثانیه میدونیم که در خارج منشأ انتزاع داره. خب و با ملاحظه در واقع نسبت بین فعل اختیاری انسان و کمال او انتزاع میشه، یعنی اینجا هم حرف هم فرقی نداره، حالا من عبارت رو میخونم، هر فعلی که علت باشه برای کمال انسان ما بهش میگیم خوب، اونجا میگفتیم باید، اینجا میگیم خوب، اونجا میگفتیم باید به عدالت رفتار کرد، یعنی عدالت ضرورت دارد، اینجا میگیم عدالت خوب است، فقط فرقش اینه، هیچ فرقی نداره، هرچی اونجا گفتیم اینجا میگیم، لذا فقط من عبارت میخونم، ایشون عبارتش اینه: به عقیده ما خوب و بد نیست مانند باید و نباید، نه صرفا نشانه عواطف و احساسات گوینده هستند، نه قرارداد و اعتبار محض، اما از آن که اعتبار کننده آنها را عقل فردی یا پیش از جامعه، بعد از جامعه، اینا که علامه میگفت، اینا هیچ کدوم نیست، یا امر و نهی الهی که اشاعره میگفت، اینا هیچ کدوم نیست، بلکه مفاهیمی حقیقی و خارجی هستند. البته نه به صورت مفاهیم ماهوی که دارای مابعضای عینی و مستقل باشند، بلکه از قبیل مفاهیم فلسفی هستند که منشأ انتزاعی خارجی دارند و به اصطلاحی که تاکنون به کار بردیم، بروز آنها ذهنی و اتصافشان خارجی است، همون که تو مقولات ثانی فلسفه میگن. درست مانند دیدگاه دوم درباره زیبایی حسی، قبلش راجع به زیبایی حسی هم یه بحثی داشتن که چند تا دیدگاه داره که آیا زیبایی یه چیزی به عواطف ما برمیگره، ما خوشمون میاد، یا یک معقول اولاست زیبایی، یا معقول ثانیه، که نظریه دوم معقول ثانیه بود، میگه همونه، اینجا هم همونه. البته بله، دیدگاه دوم درباره زیبایی حسی که حقیقت زیبایی را همان تناسب میان اشیاء خارجی میدانست. ما نیز معتقدیم برای انتزاع مفهوم خوبی باید تناسب و تلایمی که همون علیت اینجا میان دو چیز وجود داشته باشد. البته این تناسب باید میان دو حقیقت عینی و خارجی باشد و نه وابسته به ذوق و سلیقه افراد، هرچند ممکن است یکی از طرفین خود انسان باشد، اما نه به آن دلیل که دارای سلیقه خاصی است خوشش میاد، بلکه از آن جهت که کمالی برای او در خارج متحقق می شود. یک طرف کار اختیاری انسان است و طرف دیگر کمال واقعی و عینی او. هر کاری که منتهی به آن کمال مطلوب شود و در خدمت رسیدن به آن قرار گیرد خوب، و هر کاری که انسان را از آن دور سازد بد است. بنابراین خوبی یا بدی کار اختیاری انسان پس از تأمل عقلانی و با سنجش و مقایسه بین آن فعل و کمال مطلوب به دست می آید و تابع میل و سلیقه و قرارداد ما نیست. خب ایشون در مقام نقد دیدگاه اعتباری بودن حسن و خوب دو تا به نظرم اشکال می کنن اینجا. حالا عبارت رو می خونم. یکی این که میگن، یا این که به تمایلات انسان برگرده، میگن که دلیلی برای این اعتبار، برای حجیت این اعتبار نداریم. اصلا این اعتبار خودش از کجا اومد؟ اصلا چرا باید اعتبار به چه دردی میخوره؟ چرا درسته؟ و دوم این که خیلی چیزا رو ما نمیتونیم اعتبار کنیم. نمیتونیم اعتبار کنیم ظلم خوبه. نمیتونیم واقعا. خوبی و بدی همه کارها را نمیتوان با میل و ذائقه افراد یا قرارداد و اعتبار آنها حل کرد. آیا می توان قرار گذاشت که ستمگری خوب و عدالت ورزی بد باشد؟ نمی تونیم چندین قرار دادی ببندیم. بعد اشکال دو، اصولا خوبی یا بدی خود قرارداد و اعتبار که یکی از کارهای اختیاری انسان است از کجا می آید؟ از کجا این قرارداد خوبه؟ بده اصلا؟ آیا آن هم قراردادی و اعتباری است؟ اون اعتبار هم خوبیش اعتباریه که اونم اعتباری، مثلا شاید تسلسل میخوام بگن. اصلا از کجا اومده این اعتبار؟ اعتبار از کجا اومد؟ خلاصه ایشون در واقع این دیدگاه ها رو میذارن کنار و میگن واقعیه، واقعیت هم یعنی علیت، علیت هم از معقولات ثانیه فلسفیه، و بنابراین خوب و بد مثل باید و نباید حکایت میکنه از یه امر واقعی. اون امر واقعی چیه؟ اون امر واقعی رابطه علیت بین افعال اختیاری و اون فعل مطلوب، اون نتیجه مطلوب، اون غایت مطلوب، کمال مطلوب، مثل عدالت نسبت به کمال انسانی مثلا.
همون بسید از خارج از تر فیزیکوشی میگه با اینجا مطرح بشه.
منظورشون چیه از این که این باید انجام بشه؟ یعنی این کار ضروریه دیگه، این کار لازمه. لازمه یعنی چی؟ یعنی برای رسیدن به کمال باید انجامش بدی.
خب باید
یعنی باید از واقعیت، حکایت از واقعیت میکنه.
یعنی اشتراک لفظی، این باید یعنی باید انجام داد، اون باید میگه این انجام میشود، اگه اینو انجام بدی این میشود.
نه نمیگه میشود اصلا، نه بایده یعنی این برای رسیدن به اون ضروریه. باید یعنی ضروری، این برای رسیدن به اون باید اینو انجام بدی، یعنی این ضروریه برای اون. یعنی برای رسیدن به کمال عدالت، عادلانه عمل کردن، عمل عادلانه ضروری است. این یعنی باید.
خب اینکه ما باید به اون کمال برسیم که یه چیز مضاعف میخواد، یه چیز دیگه ای میخواد.
خب اون یه بحث دیگه است، اون حالا یه بحث دیگه است. فعلا ایشون بحث رو رابطه ضرورت بلغه، رابطه بین فعل اختیار و کمال برده.
اون اشکال به این بحث میشه که باز نه. حل نمیشه بحث
اخلاق. حالا اون یه بحث دیگه است که حالا میخوایم تو بحث هم همینو میخوایم بحث کنیم که ببریم به اونجا. ایشون هیچ بحثی نمیکنه. ایشون میگه این واقعیت، واقعیت هم یعنی رابطه علیت که واقعیه در خارج، هیچ فرقی هم با فیزیک و شیمی نداره. فیزیک و شیمی هم همه رابطه علیت رو بیان میکنه. ما هم تو اخلاق رابطه علیت رو بیان کردیم. خوب و بد یعنی بیان رابطه علیت. کدوم مثلا نمیشه؟ چرا؟ ایشون میگه هر کاری ما بکنیم یا ما رو به کمال میرسونه یا به نقص.
الان رابطه حالا مثلا
اگه نرسونه میگه اون نه خوبه نه بد.
بین اقوام میگه، میگه میرسونه. مثلا اقوامی هستن ازدواج مثلا با جنس موافق را یه چیزی طبیعی میدونه.
خب ایشون میگه در واقعیت این ما رو به نقص میرسونه، به انحطاط میرسونه.
خیلی از مفاهیم الان دوگانه شده دیگه.
ببین ما واقعیت رو داریم بحث میکنیم، علیت در واقعیته.
بس اینه که این واقعیت باید به عقل بشر هم شناخته بشه.
نه ممکنه بشر اینو نفهمه. این خوب و بد حکایت میکنه از رابطه علیت بین علت و معلول در خارج. حالا ممکنه انسان اونو بفهمه، ممکنه نفهمه. خب یا اینکه بفهمه و عمل بکنه یا نکنه. خب اما جنبندی، حالا به نقد این بحثم خواهیم رسید، اول جنبندی بکنیم. اما جنبندی دیدگاه فلاسفه اسلامی، خب ما مثل اشاعره تموم شد دیگه، دیدگاه ها تمام شد اینجا. یه جنبندی بکنیم بعد ادله شون رو بررسی میکنیم. جنبندیش اینه که به نظر میرسه از کل این مباحثی که ما کردیم تفاوت ماهوی بین دیدگاه اشاعره و فلاسفه وجود نداره. یعنی هر دو دیدگاه حسن و قبح رو امر واقعی و نفس الامری نمیدونن، غیر از دیدگاه های مصباح که اونو جدا بحث میکنیم، اونو الان در آخر جداگانه بحث میکنیم. غیر از دیدگاهشون بقیه دیدگاه ها حسن و قبح رو یه امر اعتباری میدونن، اشاعره هم اعتباری میدونستن. نهایت اینه که فلاسفه همه بحث رو بردن رو اعتبار انسان، اشاعره تأکیدشون بیشتر رو اعتبار خداست. ولی اشاعره هم تو جنبندی گفتیم اونا هم اعتبار انسان رو قبول دارن. اونا میگن اگه حسن به معنا، حسن و قبح به این معناست که این در راستای اهداف منه، بله اینو بشر میفهمه. ببین اینا تأکید فلاسفه اونو اصلا بحث نمیده. ولی فلاسفه هم الان بگیم که شارع هم اعتباراتی داره، اونا هم قبول دارن، اونا هم بحثی ندارن. اینی هم که آقایون فلاسفه میگن اونا منکر نیستن. اتفاقا فلاسفه اومدن یا بحث میل رو مطرح کردن یا بحث اغراض رو. اونا هم میل رو گفتن، هم اغراض رو گفتن، هم صفت کمال رو گفتن، که حالا شهید مطهری و آقای مصباح بحث کمال رو مطرح، اونا هم صفت کمال رو گفتن. حتی مدح و مذمت هم به صورت بشری قبول کردن، هر چهارتا رو. اونا هم اینا رو همه رو قبول دارن. بنابراین تفاوت ماهوی وجود نداره. خلاصه دیدگاه های فلاسفه رو ما در پنج نکته خلاصه کردیم. یک خصوصیتی در ذات فعل نیست. حسن و قبح خصوصیتی در ذات فعل نیست. دو، قابل شک بوده و جزء یقینیات و بدیهیات نیست. اینا همش عبارتش رو جلسات قبل نقل کردیم. سه، از مشهورات بوده و ماده جدل است نه برهان. عبارت رو نقل کرد. چهار، عقلا بر اساس مصالح عامه یا امیال و انفعالات یا سنن و عادات بشری یا دینی به آن حکم میکنن. اینا تک تک اینا رو در از عبارتشون نقل کردیم. پنج، عقل نه به صورت بدیهی بر آن حکم میکند و نمیتواند بر آن برهان اقامه کند. این پنج تا خلاصه در واقع لب کل مطالب فلاسفه بود از ابن سینا تا آیت الله مصباح. حالا عرض کردم آیت الله مصباح این نکته ای داره که اونو خواهم گفت. از این جهت فرق داره کلن آیت مصباح، اونو حالا فرقش عرض میکنن. اغلا براست چرا دیگه یا گفتیم دیگه؟ نه نه، خب بعضی هم گفتن امیال، مثلا علامه طباطبایی که براست امیال براست خوشمون میاد، گفتم یا دیگه، یا حالا، یعنی به هر حال ذات فعل نیست، عقل به ماهو و عقل حکم نمی کنه. حالا یا البته همونایی هم که گفتن این جمله مال مثلا سهروردی شهروزی اینا، این یا ها رو اونا گفتن، اونا هم نگفتن یکی، بعضی ها یکیشو گفتن، بعضی ها دوتاشو، بعضی ها هم پنج شیش تا رو گفتن.
پنج شیش تا رو میارن بعد میگن که این مشهورات عامه که میشه آرام محموده این قسمت اول هست که انفعالیات نیست، آداب نیست، شریعت نیست، تا
تو آرا و آرا مصالح عامه که گفتیم دیگه مصالح. نه نه، یا ببین اینا همش عقلا بر اساس مصالح عامه یا امیال یا انفعال. علامه میگه قبل از اجتماع مصالح عامه نیست، اون بر اساس خوش اومدن و خوش نیومدنه، اما بعد از اجتماع بر اساس مصالح عامه است. اینا انواع و اقسام داره دیگه، همش یه جور نیست که. ما قبلا گفتیم که این کامل نیست، این حرف اون موقع. نه نه نه، اعتبار اشاره، اشاره نکرده بود، این چیزی نبود. خب نه، یعنی تو ذات فعل یه چیزی اضافه شد؟ نه، اعتبار اشاره. بله فردا عوض، نسخ عوض میکنه. بله بله نقل کردی، اصلا میگه امر، ولی ازم میگن ممکنه عوض بشه. بله. نه فلاسفه ببینید بحثشون رو اعتبار انسانه، اعتبار خدا رو اصلا بحث نکردن. الان اگه به اونا بگیم میگن اونم جای خودش محفوظ، درست، منکر نیستن، محل بحثشون، محل بحثن. یعنی اونا بحث، ببینید اینا بحث کلام نیست، اینا اخلاقه. تو اخلاق در واقع حسن و یعنی ارزش‌هایی که انسان‌ها می‌فهمن مورد بحثه. اونجا ما تو کلام بحث خدا را داریم که حالا بعداً تو شاید اینجا می‌آوردیم بد نبود. البته به عنوان آخرین نکته گفتیم اینا، مهمترین نکته گفتیم، ولی اینجا می‌آوردیم که کلاً این حسن و قبحی که اشاعره و فلاسفه میگن به عنوان قاعده‌ای در مورد افعال خدا قابل اطلاق نیست. اینو بعداً گفتم، همینجا تو جمع‌بندی گفتیم، تو این پنج تا نکته نگفتیم، یعنی اینا به عنوان نتیجه گفتیم چون اینا نگفته بودن. اینا این پنج تا چیزایی که گفتم، اینی که در مورد خدا قابل اطلاق نیست، این نتیجه‌شه که بعضی هم البته گفتم مثل شهید مطهری تصریح میکنه به این. خب از دیدگاهی که قبلا از اشاعره نقل شد معلوم میشه که اشاعره هر پنج تا اینا رو قبول دارن، هیچ مشکلی از این جهت نیست. علامه طباطبایی همه این نکات رو قبول کرد، اما اومد یه نکته اضافه گفت و اون اینه که عقلا، یعنی در واقع حسن و قبح عقلا رو اومد یه نکته اضافه بر این مسئله گفت، بر این مطالب گفت، و اون اینه که ما این نیست که فقط ملایم ما اون چیزی که ملایم با ماست درک میکنیم، بر اساس این درک یه اعتبارم میکنیم. صرفا حسن و قبح نه، که یعنی ملایم طبعه. اینو اشاعره گفته بودن، فلاسفه هم قبل از علامه گفته بودن. نکته ای که علامه اضافه کرد اینه که بر اساس این درک ما یک اعتبار میکنیم. اینو دیگران نگفته بودن. به یه معنا همشون اعتباری میدونستن، اما نمیگفتن، میگفتن آقا حسن و قب یعنی همین ملایم با طب اشاعره مثلا، حسن و قب مشهوراته، اوغلا قرار گذاشتن مثلا، لااقل حالا به شکل اعتبار نمیگفتن. ایشون اومد اولا که بحث به شکل اعتبار اینو مطرح کرد، ثانیا هم بحث اوغلا نگفت، گفت هم اوغلا هم فرد، هم فرد هم اوغلا. بعدم بحث از اخلاق کشید بیرون، یعنی این گفت در هر فعلی ولو ضد اخلاق این باید هست. حتی بحثو برد به حیوانات، گفت همه موجودات زنده این باید اعتبار میکنن. اینا نکات جدید بود که در علامه بود که گفت بر اساس ملایم طبیع و منافر با طب ما باید و نباید هم اعتبار میکنیم، نه اینکه ملایم با طب ماست انجام میدیم، نه ملایم با طب ماست میگیم باید انجام میدیم. این یه نکته بود که ایشون گفت، فردی هم داریم اجتماعی هم داریم. خب شهید مطهری اومد گفت که خب تصریح هم کرد که این نسبیه، تصریح هم کرد که فردیاش بر اساس امیال انسان ها نسبیه، اجتماعیان بر اساس اون مسائلی که جامعه در نظر میگیره، ممکنه این جامعه یه جور در نظر بگیره اون جامعه. شهید مطهری این قسمت نسبیشو به قول ما رو برنتابید، گفت این اعتبار ما قبول داریم، این کار اضافی اعتبار میکنیم صرفا نمیفهمیم، یه اعتباری هم اضافه اینو ما قبول داریم، اما این اعتبار اولا در حیوانات نیست، فقط در انسان. انسان هم دو دسته است این اعتبارات، اعتباراتی که در راستای من الوی اینا حسن و قبه ارزشه، اون در راستای من سفلی باشه ضد ارزشه. و در واقع شهید مطهری اومد گفت که چرا چجوری نسبی بودن از بین میره، گفت چون انسان ها رو خدا متشابه آفریده، چون متشابه هم پس من الویشون هم یکیه، من سفلیشون هم یکیه. از طریق مبنای متشابه بودن انسانها و یکسان بودن من الوی و سفلی در همه اینا، یه جور ثبات و به تعبیر خودش جاودانگی برای این اعتبارات قائل شد. خب اما آیت الله مصباح ایشون کلن اعتباریات رو قبول نداره، یعنی به یه معنا میخواد برگرده به دیدگاه متکلمان، میگه نه قبول نیست، این نسبیه، بالاخره انسان اعتبار میکنه، هر کسی یه جور اعتبار میکنه، ما اخلاق یه امر حقیقی و مطلقه، نباید به میل انسان ها مربوط باشه، نباید به اعتبار انسان ها، باید به یه امر نفس الامری و واقعی مربوط باشه تا اخلاق یه امر واقعی و نفس الامری و مطلق باشه. ما اخلاق نسبی اصلا اخلاق نیست، اخلاق باید مطلق و واقعی باشه. از این جهت اومد و برای به اصطلاح خوب و بد یک معنای واقعی در نظر گرفت. خوب یعنی رابطه علیت بین فعل اختیاری و اون کمال مطلوب. منتها و از معقولات ثانیه است و اینا. منتها در خصوص دیدگاه ایشون دو تا ابهام و دو تا سوال وجود داره. ابهام اول اینه که این خوب بودن همه افعال خوب، خب به ضرورت بلقیاس همه این افعال نسبت به کمال انسان، یعنی شما تمام خوبا رو به یه خوبی برگردوندید، چون همشون یعنی ضرورت بلقیاس دارن به یک چیز. خب اون یک چیز چیه؟ قبلیا همه متفکران برای تک تک این افعال یه بایدی میخواستن، یه خوبی میخواستن، بدی میخواستن. شما برای اولین بار اومدید گفتید آقا همه اینا در رابطه با یک چیز معنا میشن و باید معنای باید پیدا میکنن، اونم کماله. اما این کمال چیه؟ خب اختلاف وجود داره بین این، یکی میگه کمال من لذته، یکی میگه کمال من قدرته، یکی میگه کمال من تقرب به خداست. چنانکه بین متفکرین از ابتدایی که ما کتاب در اختیار داریم، از زمان افلاطون و ارسطو این بحث بوده. اپیکوریان میگفتن لذت، رواقیان میگفتن استغنا از جهان، نیچه میگه قدرت، یوتیلیتاریانیست ها میگن از سود، ارزا کانت یه چیز دیگه میگه، هر کی حرف میزنه کدوم درسته؟ تا امروز هم این بحث هست، همچنان یکی از بحث‌های مهم به فلسفه اخلاق همینه. خب پس بنابراین شما همه اینا رو در رابطه با یک چیز، اون یک چیز هم معلوم نیست، یعنی اختلاف نظر وجود داره. بله ایشون میگه، ولی خب یکی دیگه میگه نه لذت، یکی میگه قدرت. خب اینا رد به چه دلیل رد میکنید؟ چه دلیل رد میکنید؟ یعنی اون میگه کمال اینه، اون میگه کمال اینه، این میگه کمال. این اشکال به من علوی شهید مطهری هم وارده. میگه آقا من علوی کیه؟ شما میگی من علوی یعنی اون انسانی که با ارتباط با خدا داره. اون کمونیستی اصلا خدا رو قبول نداره. یا خدا رو قبول داره، میگه نه اصلا اینجوری نیست. خدا ما رو آفریده، کمالمون لذت یا قدرت یا هر چیزی. این در واقع شما همه چیز رو برگردوندین به یک چیز، اون یک چیز هم قابل اختلافه. شما باید اون رو اثبات کنید. اولا که این قابل اختلافه، ثانیا به چه دلیل؟ کدوم یکی از اینا رو متعیم میکنی؟ هیچ بحثی شما نکردی در این مورد. خب خدا کمال مطلقه، قبول کردیم، فرض کنیم یکی خدا رو قبول داره، چرا قربه به خدا کمال ماست؟ باش قربه به کمال مطلق چرا کماله؟ مگه این مکانیه؟ نه اصلا هیچ، تو اینجا هیچ بحثی نیست. برحال حالا این یه مسئله که اختلافیه، این در بله اختلاف مبناییه. یعنی شما میخواید جاودانه بودن اخلاق رو و مطلق بودن رو قبول کنید. مطلق بودن وقتی که تو غایت نهایی اتفاق نظر باشه، داره که هر کسی یه نظری داره، اختلاف نظر وجود داره. این اشکال هم به شهید مطهری وارده که من، یعنی شما اومدید گفتی که به این شرط که اینجوری باشه، خب اون میگه که من اصلا اینو قبول ندارم، من میگم کمال انسان اینه. اصلا فرمایش شما رو کاملا قبول میکنیم، اما اون مبدأ ها اختلافه. بنابراین طبق این نظریه این هزار تا فعل خوبه، طبق اون نظریه این هزار تا فعل بده اتفاقا، چون در مورد اون کمال اختلاف نظر وجود داره. اما اشکال اصلی این نیست، اشکال مهمتر اینه. اصلا فرض میکنیم همه اجماع میکنیم، فرض میکنیم که چنین اجماعی وجود نداره، فرض میکنیم همه اجماع میکنیم که کمال مطلق الفه. این اشکال اصلی ما اینه و اختلافی هم نیست و از این جهت اخلاق مطلقه. خب مثلا اسمشو میذاریم الف برای اینکه همه قبول بکنیم، اسمشو میذاریم الف. خب این الف که همه افعال نسبت به اون خوب شدن، به چه دلیل من باید این به این الف برسم؟ اصلا فرض بکنیم تقرب به خدا کمال منه، خوبه؟ چرا من باید دنبال کمال برم؟ فرض کردیم همه استدلالی کردیم که عرض به خدمت شما، نیچه هم قبول کرد، لذتگرایان هم قبول کردن، سودگرایان هم قبول کردن، همه قبول کردن که تقرب به خدا کمال انسانه، همه قبول کردن اینا. چرا من باید برم دنبال کمال مطلق؟ چند تا جواب شما میتونید بگید؟ یک جواب میتونید بگید که بگید یه استدلالی بکنید، چون بگید مثلا الف خوبه چون ما را به ب میرسونه، یه چیز دیگری رو مطرح کنید، یعنی برای این یه استدلال بکنید، بگید این چون لازمش اینه. خب میگیم ب چرا؟ چرا باید بریم دنبال ب؟ شما میگید باید بریم دنبال جیم، این تسلسل پیش میاد، به جایی نمیرسیم. این یک جواب. جواب دوم شما میتونید بگید، ظاهرا همین جواب ایشونه، بگید که چون من میل دارم به اون کمال، همه انسان ها اون کمال مطلق رو میخوان، چنان که در اون برهان تزایف، برهان فطرت به تقریر گرایشی گفته شده، مرحوم شهابادی دیگران، بگید اصلا همه انسان ها گرایش دارن، اصلا فرض میکنیم این حرفم درست، اصلا هیچکی لذت ها نمیخواد، هیچ کی قدرت نمیخواد، همه کمال مطلق تقرب به خدا، همه هم میل دارن که به خدا برسن، این 8 میلیارد همه میخوان برسن به همه اینا رو قبول میکنیم لو سلم. چرا باید ما شما که میل رو زیر سوال بردید، شما اشکالتون به علامه طباطبایی اینه که اخلاق نباید مبتنی بر میل باشه. شما تمام این وابایتها رو برگردوندیم به یک چیز. درسته اینجا واقعی بود، اما این که چیزی نیست که اینا همه قبول دارن. این فعل باعث این فعل میشه، در واقعیت علت و معلولش کسی انکار نمی کنه. صحبت رو باید اخلاقیه که من باید انجام بدم. چرا؟ بله من اگر اون کمال مطلق رو قبول کردم که باید انجام بدم، روشنه که همه این افعالی که مقدمه اونو انجام میدم. اما چرا اون نهایی رو باید انجام بدم؟ یا برمیگردو به میل که ظاهرا ایشون برمیگردونن به میل، میگن گرایش انسان. میگن میل به چه دلیل؟ همه انسان ها میل دارن، میل چه ارزشی داره؟ چرا ما باید بریم سراغ میلمون؟ ما به خیلی چیزهای دیگه هم حرام ها میل داریم، باید بریم دنبالشون؟ حجیت میل از کجاست؟ از خود اشکال شما به دیگران میل بود. عبارتش رو خوندم الان که اخلاق نباید به میل برگرده. یا نه، راه سوم بگید اونو عقل میفهمه که ذاتن خوبه، همه اینا مقدمه اونه، اون خوبیش ذاتیه، اینا بلعرزن، اینا خوبیشون بلعرزه چون ما رو میرسونه به اون، اما اون خوبیش به ذاته، یعنی در واقع خوبی اون به ذاته، یعنی ذاتن تقربه به خدا خوبه. نفس الامر و عقل اون نفس الامر رو میفهمه. خب اینم که حرف متکلمینه. با این تفاوت که متکلمان در تک تک افعال میان این حسن و قبح ذاتی و نفس الامری رو میگن، شما همه رو جمع کردید برگردوندید به یک چیز و اونجا اینو گفتید، ماهیتا حرف شما همون حرف متکلم. البته خیلی هم خوبه ها، این خیلی هم خوبه، یعنی اگه این جواب رو ایشون بدن ما میگیم که خب نظریه شما نه. اختلاف ماهوی بین نظریه شما و نظریه متکلمان که ما اونو قبول داریم وجود نداره. خیلی فرقی نمیکنه که شما باید یه جا بگید یا صد جا بگید، مهم اینه که باید قبول کردید، مهم اینه که نفس الامری بودن ولو یک جا. ما قبلا گفتیم حسن و قبح، اونایی که قائل به حسن و قبح عقلیان میگن فعل جمله، اونایی که منکر حسن و قبح عقلیان میگن بل جمله.
اختلاف داریم بکنن که حسن و ذاتی فلان چیز مثلا دارد یا ندارد. یک مشتبه یه چیزی میگه، یکی دیگه چیز دیگه میگه، باز در تشخیص مصداق و همین در
خاموش میشه. ما هممون قبول داریم که تقرب به خدا اون غایت نه، هممون اجماع داریم، همه 8 میلیارد انسان قبول دارن اینا، اینا همه قبول داریم. اون اشکال اول بود که شما میخواستید یک مطلبی در چیزی. اگر این نظریه نفس الامری بود، نفس الامری همه باید قبول بکنن، مثلا این کیف همه قبول دارن، حالا یه جایی ممکنه نفهمیم ولی یه جایی که همه در حالی که هیچ قبول نه، یعنی همه با هم اختلاف دارن. بله نه، متکلم ببین میگه در ذاتشه، میگه
باشه همه قبول کنن، چه قبول نمیکنن؟
خب اون میگه همه قبول میکنن، میگه شما ذهنت خرابه، شما برو تو کوچه خیابان یه نفر انکار کرد، الان شما تو خیابون برو هزار نفر مصاحبه کن، یه نفر گفت که ظلم بده خوبه، همه میگن ظلم بده، شما مشکل داری که قبول نمیکنی. شما میگه اگه اینو من قبول کنم فاعلیت خدا، همون چهار تا دلیل که یکی یکی همه رو رد کردیم، شما ذهنت مشکل داره، اون مشکلات ما باید حل بکنیم. ولی همه قبول داره، حالا از در ادله فلاسفه هم اینو میگیم، میگیم اتفاقا بدی ابده بدیهیات اینه که ظلم قبیحه، خود شما میگی مشهوراتیه که همه قبول دارن، خود شما میگید اینو، مگه نمیگید که حسن و قبح دو قسمه، یه مشهورات، مشهورات که همه قبول دارن، مشهورات که همه بعضیا قبول دارن، بعد مثال میزنیم مشهوراتی که همه قبول دارن، عدل و ظلم، خودتون هم اعتراف کردید که همه قبول دارن. شما که انکار میکنی چه شبهه داری؟ اون شبهه رو باید جواب بدیم. راهش اینه بندازن تو حوض و بزننش. راهش این نیست، خودشون هم قبول دارن. ببینید خودشون هم قبول دارن. نهایتش حالا من ریشه‌یابی میکنیم که چرا در واقع اینا قبول نکردن. یک موانعی وجود داره. بله بله، ما هم در نظریات بدیهیات نظری هم عملی همینه میگیم. بله ببین، ما میگیم این حسنی که شما کردید درسته و بدیهی، همه هم قبول دارن. نه ولی این با دنبال این نبودیم. ببینید ما اینه میگیم شما گفتید حسنه، یعنی ضرورت رابطه، ضرورت بالقیاس بین علت و معلول، یعنی این الف منو به ب میرسونه. میگیم این بدیهیه، علیتا که کسی نمیتونه انکار بکنه. حسن میگم خب این کافی نیست. همین مقداری که شما گفتید خیلی خوب بود، یعنی همین مقداری که شما، اما این کافی نیست. شما به اصطلاح چی میگن، بحث یه جای دیگه منتقل کردید، صورت مسئله رو پاک کردید. اینجا که بحث نداشتیم، شما بحث و همه این خوب و بدا رو جمع کردید یه جا گذاشتید اونجا تو اون غایت نهایی، اونجا رو هم بحث نمی کنید. به ما بگید که بله همون میله، همون شوقه، شوق انسان. ما میگیم شوق، حالا ما همه وجوه رو گفتیم دیگه، ولی به نظرم اون چیزی که ایشون میگه شوقه. حالا ما همه وجوه عقلی رو گفتیم، ممکنه ایشون نگفته، یا به میل و شوق برمیگرده، همون اشکال قبلی هاست که شما اشکال میکردید که اخلاق یعنی شما همه رو ضرورت بالقیاس کردید به چی؟ به یه امری که به میل و عشق و شوق مربوط میشه. اونا مستقیما این شوقا رو میگفتن، میگفتن من خوشم میاد میگم باید، از اون خوشم میاد میگم باید، از این بدم میاد میگم نباید. اونا مستقیما، شما همه رو ضرورت بالقیاس کردید به یه چیز، در اون چیز گفتید خوشم میاد. شما یعنی اون بحث این مقدارشه که همه قبول دارن. مگر اشاعره نگفتن که یکی از معانی حسن و قبح اینه که این فعل حسنه، یعنی ما رو میرسونه به اهدافمون، اغراضمون؟ مگه اینا نگفتن اون یعنی ضرورت بالقیاس؟ اینه که همه قبول دارن. شما باید اون کمال نهایی بگید. اگه گفتید کمال نهایی هر چی که هست، شما میگی تقرب، اینو این نفس الامری یعنی خوبی ذاتیه، میگه ما قبول داریم، همون حرف متکلمینه. پس منتها متکلم اینو تو هزار تا فعل میگن تک تک، شما همه این افعال بلاز یک چیز میگید، اون چیز میگید ذاتیه. اگرم اونو به یه چیز دیگه برگردونی که تسلسل پیش میاد، اگه به میل و اعتبار و غرض و اینا برگردونی که حرف قبلی هاست، چیز جدیدی نگفتید. اونا مستقیما در تک تک اینا میگفتن، شما تو نهایی گفتید اعتبار، تو نهایی گفتید غرض، تو نهایی گفتید میل، یعنی بحث رو منتقل کردید به یه جای دیگه. این مقداری که گفتید همه قبول دارن، یه امر واقعیه، یه امر بدیهیه. من اگر آب بخورم سیر میشم، بدیهی. من اگر به عدالت رفتار کنم کمال روحی پیدا میکنم، بدیهی. یه امر واقعیه در خارج، علیته. اسم اینو گذاشتید خوب، میگم اگه خوب به این معناست همه قبول دارن، هم اشاعره قبول دارن، امامیه قبول دارن، هم معتزله قبول دارن، هم فلاسفه قبول دارن، هم راسل قبول داره، هم استوارت میل که سودگراست قبول داره، هم نیچه قبول داره، کی قبول نداره؟ هر کسی میگه اگه هدف من اینه، اگه این مقدمه اونه، اصلا یکی از چیزهای عقلی استلزامات همینه دیگه. مقدمه واجب واجب است، صحبت اینه که اون واجبه باید اثبات بکنی، و الا اگه اون واجبه خب معلومه مقدمش واجبه. یکی از بدیهیات مستقلات عقلی تو علم اصول همینه دیگه. خب اینه که همه قبول داریم. شما خوب و بد واقعی کردید، این خوبه، ولی این مقدار واقعیت همه قبول داریم، کسی منکر این نیست. بحث رو منتقل کردید به یک جا، یعنی همه چیزو بر اساس اون، و اون چیه اونو بحث نمی کنید. اونو ما میگیم صورتهای مختلفی داره، یا حسنش ذاتی میدونید حرف متکلمینه، یا میگه خدا گفته حرف اشاعره است، یا میگید که به میل برمیگردونی که هم اشاعره قبول دارن هم فلاسفه قبول دارن، ولی همه اشکالات اونا وارد میشه دیگه. خب فطرت یعنی چی؟ فطرت یعنی همون حرف متکلمین. دو فطرت دو تا معنا داره، یه فطرت معرفتی یعنی فطرتی که یعنی من میفهمم، این میشه حرف متکلم، یه فطرت گرایشی که همون حرف فلسفه است که شوق دارم. اشکالش این که همه اشکالی که خود ایشون مطرح میکرد که میل چه اعتباری داره؟ فطری باشه، حالا اسمش گذاشتی فطری، ما باید فورا میگیم فطری شد دیگه، ما فطرت گفتن حتما باید قبول کنی. الان عذر میخوام، فطریه که آدم ببخشید مثلا نگاه به نامحرم بکنه با قصد ریبه، فطرتا شوق داره یه کسی بهش، شوق آدم به حرام غذای خوشمزه حرام خیلی شوق داره، حالا شما معصومید و به کارهای گناه هیچ میلی ندارید، اون فرق میکنه، معصومین فرق میکنه. خب پس بگیم فطرت شوق، شوق هم که فطرت، پس اینم درسته، پس نگاه کنم به نامحرم دلیل نشد، خب همون حرف شوقی، پس یه عده شوقا فطری، کدوم شوقا؟ اون شوقایی که در راستای خدا باشه، به چه دلیل؟ به چه دلیل اینا اونا خوبه اونا بده؟ یا باید بگی ذاتیه؟ ببینید تا به یه جا، تا به یه جا بر نگردونید که این ذاتیه مشکل حل نمیشه، حالا ما بعدا بیشتر اینو بحث میکنیم. نه اشاعره، ببین اشاعره هیچی رو نمیتونن اثبات کنن، فلاسفه هم همینطور، مگر به یه جایی برگرده این مسئله، اون یه جا هم نفس الامره، اون یه جا هم حقیقت باید باشه، یه واقعیت و حقیقت باید باشه، میل نسبیه، نمیدونم غرض من نسبیه، غرض من اینه، غرض شما اونه، غرض اون. اصلا چرا این غرض ما باید بگیریم؟ این فعل در راستای اغراض منه، خب غرض ها مختلفن، کدوم غرض درسته؟ یه جا باید ولو یه دونه، شما یه دونه باید به من بده، به قول عرش میدوز یه نقطه ثابت به من بده، کره زمین رو وردارم، شما یک اون به اصلا حسن و قب ذاتی یه دونه به من بده، من کل اخلاق رو درست میکنم، مثل آقای مصبا، اما یه دونه هم به من ندید، اخلاق رو هواست، و اخلاق که رو هوا باشه دینم رو هواست، نه خدا رو میتونیم اثبات بکنیم، نه افعال خدا رو میتونیم اثبات بکنیم، هیچ. حالا ما بحث ما عدل بود، عدل خدا رو نمیتونیم اثبات بکنیم، اصلا نبوت رو نمیتونیم اثبات بکنیم، هیچی نمیتونیم اثبات بکنیم، اصل ایمان به خدا قابل اثبات نیست، باید این به یه جای بند بشه. دین به کجا بند میشه؟ خب خدا به از کجا؟ خدا از کجا؟ چرا من خدا رو باید قبول کنم؟ نه خدا رو با قبول دارم، اثبات شده، نه اصلا چرا من باید به خدا ایمان بیارم؟ نه مفروض نگرفتیم، با حل کنیم یا به این سادگی ها نیست. بله چرا باید دفع ضرر محتمل کنم؟ نمی کنم، اصلا میخوام ضرر ببینم، قبول دارن چون اونو ذاتی میدونن، چون ذاتی، اتفاقا اونو ذاتی میدونن، چون حقیقت همه رو ذاتی میدونن. بله چرا؟ نه میگه ما نمیفهمیم، دین میاد میگه واقعا هست، در واقع هست، ولی ما نمیفهمیم، دین باید بیاد بگه، ما یه تعدادی میفهمیم برای اینکه با اون فهممون دین اثبات بشه. هم ذاتی میدونن، ذاتیشو کلی میدونن، عقلیشو بعضی جاها، بعضی جاها تصریح کردن، هم اول بس گفتیم اینا میگن کلن ذاتیه، اما عقل لااقل در بعضی موارد که اون بعض پایه است، اون پایه اخلاق، پایه دین، پایه فقه، پایه شریعت، پایه اصول دینه، یعنی اون نباشه تمام استدلالات ما رو هواست. نه من فرضا رو اصلا ایشونی چی نگفته، فرض کن من همه فرضا رو میذارم جلو، میگم تا بر نگرده به حرف متکلمی تمام نیست. نه حقیقی رو میگن، یعنی این نسبت حقیقیه، اون و اون کمال بودن اون آخریه که اینا نسبت به اون حقیقیان، یعنی این علیت دارن نسبت به اون، چرا اون که این نسبت به اون باید، اون که حقیقی نیست، رابطه این دوتا، ببینید معقولات ثانیه از رابطه انتزاع میشن،
دو شی
که بله حقیقت داره، حقیقت داره،
اون شی حقیقت داره،
خب نقصم حقیقت داره، آدم تنزل پیدا میکنه، اینم حقیقت داره، اما چرا اون کمال یعنی ترقی باید، تنزل نباید، هر دو حقیقت دارن. اما مگه هر حقیقتی باید بریم دنبالش؟ ما صحبت باید رو داریم، خوب رو داریم. خیلی کارهای زشت حقیقت داره، ولی ما باید بریم دنبالش. ما این بحث اینجا بحث ارزشی داریم، باید نباید داریم. باید دنبال کدوم حقیقت بریم و چرا؟ اینو باید تا ببین کل ما بالعرض یعنی تایی الا ما بزداد، هر نظری باید به یه بدیهی برگرده. همونطوری که تو حقایق اینا میگیم، تو فلسفه اینا میگیم، میگیم کل استدلال ما در نهایت به یه سلسله امور بدیهی باید ختم میشه. اگه در عقل عملی، حکمت عملی، اخلاق، سیاست مدون، عرض به خدمت شما، سیاست منزل، امور اخلاقی، حکمت عملی، اگر این نظریات به یک امر بدیهی ختم نشه، مطلب رو هواست، تسلسل پیش میاد، باید به یه جای بند بشه. اونجا باید قطعی باشه، چنان که اینجا میگید یقینیات شیشگانه، اونجا هم باید به یه یقینی منتهی بشه، به یه بدیهی منتهی بشه. میل بدیهی نیست، من اینجوری میل دارم، شما اونجوری میل داری، اصلا هممون یه میل داریم. چرا هممون که یه میل داریم درسته، هممون میل داریم مثلا این کار گناه غیبت بکنیم. به قول یه بنده خدا امام جمعه داشتیم، میگفت خدا اگه بگه که به هر انسانی اجازه میدم یک گناه رو اجازه بهش میدم، هر کی انتخاب کنه خودش، فقط یه دونه، هزاران گناه هر کی یه دونه گناه هم میتونه انجام بده. یعنی من غیبت انتخاب میکردم، چون هر گناهی هم میشه ترک کرد غیر از غیبت، غیبت نمیشه ترک کرد، خودم خوشش میاد دیگه غیبت بکنه، اصلا گاهی نمیتونه نکنه، آخرش هم توجیه میکنه. یه کسی گفته من راضیم غیبت من هم غیر از طلب، چون اول فاسق برای که غیبت هم جایز بکنه.
یک پارادایمی، یک چارچوبی برای زندگی اخلاقی خود انسان درست
نمی‌کرد؟ قطعاً می‌کرد. ولی اون پارادایم باید یه جوری بر من انسان اثبات بشه.
خب بالاخره ببین موقعی که انسان
تشخیص میده تو چه ماهی؟ تشخیص میده. تشخیص باید یه جایی باشه. یعنی یه جایی من باید بفهمم که باید. بعد شما بقیه چیزا رو به این وصف کن. اما اگه هیچ جا من این باید رو نفهمم، باید نفس الامری و عقلی رو نفهمم، شما به رو حواس مت، همه بحثا رو حواست. یعنی ببین همه این حرفای فلاسفه، اشاعره، همه ما میتونیم درستش کنیم با یه باید ضروری. الان همه حرفای مصباح خیلی متین، به شرط اینکه اون نهایی رو ما بگیم یه باید ضروری، همش درسته. حرف علامه طباطبایی، اعتبار بر اساس یه باید ضروری اشکال نداره، ولی تا اون یه دونه حداقل، حالا متکلمی میگن یه دونه نیست، همه افعال هست، ولی ما بعضیاشو میفهمیم، ولی عقلا اشکال نداره که شما یه دونه یه جایی باید درست کنی، بقیه رو به اون وصل کنی، اشکال نداره. یعنی کارت را میفته، ولی درست نیست این کار، ولی ما میگیم باید صد جا میفهمیم نه یه جا، ولی مشکل حل میشه. اما اگه یه جا هم این باید نتونید درست کنید، مشکل حل نمیشه، نه در بحث اخلاق. این آقایون بحثشون الان اخلاقه، ما بحثمون اخلاق نیست اصلا. حالا نکته آخری که تو عدل در مسائل جنبندی فلاسفه نوشتم همینه کردم که طبق این دیدگاه فلاسفه مشکل ما حل نمیشه. مشکل ما بحث اخلاق نبود، فقط اصلا از اخلاق نبود، مشکل ما افعال الهی بود. ما قواعد کلامی داریم، قواعد کلامی عدل، یعنی قواعد کلامی افعال الهی. ما میخوایم حسن و قبح به عنوان یه قاعده که باهاش افعال خدا رو قضاوت کنیم، بگیم خدا تکلیف مالای اتاق نمیکنه، خدا ظلم نمیکنه، خدا چیزیه که حجت اتمام حجت نکرده بر ما مجازات نمیکنه ما رو، اینا رو میخوایم، این حکما رو میخوایم صادر بکنیم. خب این دیدگاه که دیدگاه مشهوره چه اعتباری در باب خدا داره؟ چنان که خود شهید مطهری هم به این تصریح کرد، عبارتش رو آوردیم، ایشون گفت که گفتم من اول میگفتم بعدم شهید مطهری خودش میگه لذا شما در هیچ کتاب فلسفی نمیبینید که به حسن و قبح استدلال بشه. چرا؟ چون اعتبار نداره، اعتبارش برای انسان هست. برای اینکه من میخوام آب بخورم تشنه، میگم باید، چه ربطی به خدا داره که خدا این کارو باید بکنه، خدا این کارو نباید بکنه؟
ببخشید، میشه گفت از روی حکمت و از روی حکمت خدای متعال در واقع این استدلال بکنه که خدای حکیم.
حکمت از کجا ثابت شده؟ حکمت یعنی چی؟
عبس انجام
بر اساس حسن و قبحه. یکی از مصادیق حسن و قبح اینه که عبس انجام. چرا عبس انجام؟ چون قبیحه. وقتی قوه حسن و قوه اثبات نشود چجوری شما عبس انجام نمیده رو اثبات میکنید؟ اصلا هیچ چی دیگه اثبات نمیشه. خب حالا میرسیم به دلایل دیگه، وقت ظاهرا تمام شد. امروز دلایل هفته پیش قرار بود بگیم ما افتاد، حالا اب نداره بس باز بشه بهتره، تحلیل بشه بهتره. خب رسیدیم به دلایل فلاسفه، بعد از اونم که دیگه برسیم به امامیه.
فرق به این رسیدیم به مقام کلی
که همه قبول دارن، اما رو مصادیقش انسان ها قطعا
اون اشکال نداره،
اختلاف داره.
اون اشکال شما اون کلیتش رو اثبات کن که بشه بهش احتجاج کرد، ولی یه جایی توافق نمیکنه.
این دردی واقعا دوام میکنه.
بله، اگه اون قاعده یه که ما میفهمیم هممون قبول داریم باید بتونیم ازش استفاده کنیم، ولو همه جا نتونیم، ولی یه جا بعضی جا بتونیم نبوت اثبات کنیم بر اساس اون، بتونیم عدل الهی. حالا در مورد کپی رایت نمیتونیم اثبات بکنیم، عقل نمیفهمیم که این حسن قوا باید شامل این میشه یا نمیشه. بله اینکه خیلی واضح اشکال نداره، بعضی ها میگن ببینم، بعضی ها میگن خیلی واضحه که اشکال داره، از بس عمل کردیم به این کپی
شده.
یعنی در واقع به این کپی دی کتابا رو چیز کردیم برای اون عادی شده. حتی خب فتوای بعضی مراجع هم هست دیگه،
حضرت امام زنه اشکال نمیده،
اشکال نداره، ولی خب بقیه مراجع تقریبا همه اشکال میبینم. الان مراجع زنده زاره همه اشکال میده. خودش پفت نشکن از پفت
شکستان
دیگه اینا رو ما نمیفهمیم، ما میگه از مراجع باید استفتا بکنیم، حسن قوه عقلی دیگه اینو حل نمیکنه.